سرف روزی فریاد هم در سینه ها جاری صبحی که از پیشانیت گل کرد اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد صاحبی، در بخش اول برنامه امروز به اندیشه های فخری‌رازی اشاره کردید، از مبانی آرایشون یاد کردیم و نقدی که از تمام به دیدگاهشون داره.
بله، دومین آرای آقای فخری‌رازی صفت مؤثریت. فخری‌رازی معتقده که اگر ممکن محتاج به مؤثر باشه، صفت مؤثریت با نظر به اون ذات مؤثر خودش ممکن خواهد شد، بخاطر اینکه اگر ممکن نباشه یا ممتنه یا امر عدمیه یا واجبه. این تو شقوق فخری‌رازی اصلا متخصص این شقوق درست کردن های همینطوریه و در هر حالی تسلسل لازمه. امام در جواب ایشون معتقده که صفت تأثیر تنها در ذهنه، تو اولیش خارج. اون چی که در خارج مؤثر حقیقی وجوده، نه ماهیته، نه صفته، نه آرزه، وجوده. لذا صفت مؤثریت اصل نیست. حالا آقای فخری‌رازی اصلا معلوم نیست اثرات وجودی، اثرات موهوبیه، همینطور اصلا وجود ذهنی را یه جا اصلا به سختی میپذیره یه جا نمیپذیره، یه مشکلاتی هست. خلاصه باش اینجور فلسفه رو باید بخونی، بعد با همین غلطگیری ها بیای وارد تفسیر قرآن بشی. حق داره امام بگه این حرفاش عوام الناس یا مثلا خیلی سطح پایینه. فخری‌رازی نظر راجع به صادر اول داره. ایشون میگه که درباره صدور کسرت از عقل اول من اشکالات زیادی به مشاء دارم و بعدم نتیجه میگیره که سخن حکمای مشاء همش غلطه. چرا؟ بخاطر که اونا گفتن آقا از جهت نقص عقل اول یه چیزی صادر میشه، از جهت وجودش یه چیز. ما سوالم، من فخری‌رازی سوالم اینه، اگر نقص، اگر عدمه، نقص یعنی عدم،
چجوری
از عدم چیزی صادر نمیشه که؟ امام در جواب این شبه، حالا من شبهش طولانی هم، من فقط خلاصش کردم. امام در جواب این شبه میگه که مراد حکما این نیست که از یک امر عدمی یا از یک امر سلبی چیزی صادر بشه، نه این نیست، بلکه مقصود اینه که همه صوادر و صادرها از وجود عقل، لکن به ملاحظه حیثیات. به قول میرداماد، لولا الحیثیات لبطل حکمت. ما حیثیت رو لحاظ نکنیم که در خارج عقل بسیط یکی بیشتر هم نیست، اما با توجه به حیثیات، از حیث مثلا چیزش فلک اول، از حیث چیزش عقل دوم، اینا که بتونن کسرات توجیه کنن. حالا امام نمیخواد بگه این کلام آقا مشا درسته، ولیکن شما دارین داره مغلطه میکنی،
فهمشون نادرسته.
بله بله، دفاع میکنه یه جا امام. اگر هم امام داره دفاع میکنه، میخواد اون پیشینه مشا حفظ بشه تا بیاد این سیر رو ادامه پیدا کرده باشه. یه بحث دیگه آقای فخری‌رازی داره راجع به حدوث نفسه. فخری‌رازی در بحث حدود نفس میگه که چرا جایز نباشه که نفس از قدیم تعلق به بدن نداشته باشه؟ چرا جایز نباشه؟ بعدم در ادامه میگه اگر حدود نفس متوقف بر ابطال تناسخه، و ابطال تناسخ هم متوقف بر ابطال حدود نفس میشه دور. خیلی مغلطه کرده و یه کسی که ذهنش دنبال مغلطه است، این دنبال حق نیست، نمی دنبال حق نیست و همش دنبال که به جوری فلاسفه رو خار کنه، بدبخت کنه و در نهایت هم تعقل و اون عقل رو که نوعاً یکی از منبع مهم شیعه هست و بزنه زمین. اینا عنادن این ورودی رو کردن، هم خودش هم غزالی. امام معتقده که، البته امام با توجه به حکمت متعالیه، با توجه به مبانی حکمت متعالیه، معتقده که بطلان تناسخ و مسئله حدوث نفس دارای یک ماده برهانی هستن، چون با اون ماده برهانی هم تناسخ باطل میشه و هم حدوث نفس ثابت میشه. شما اون ماده برهانی رو نفهمیدید که اون جسمیته، اینو خوب برات روشن نیفتاد، اون معنای حیولا رو خوب درک نکردی، صورت نوعی رو نفهمیدی، همه رو قاطی کردی تو هم. این مشکل این بزرگواران همینه که فلسفه نخوندن. یکی که فلسفه خوب نخونده باشه، استاد ندیده باشه، این گرفتاری رو داره. ببینید اشکالات بر فخری‌رازی زیاده، حالا من فقط می‌خواستم چند تا رو اشاره کنم که امام با این شخصیت بود. یکی دیگه از شخصیت هایی که بعد از فخری‌رازی قابل ملاحظه است، خواجه نصیرالدین طوسی. البته ما شأن خواجه علاوه کلامی بالاتر بود، ما در بحث های فلسفی و حکما ازش یاد کردیم. امام از خواجه به عنوان محقق خبیر، افضل المتأخرین و نصیر ملت و دین یاد کرده و امام میگه که خواجه خودش به تنهایی یک ملت بود، برای هیچ حکیمی حرف نزده امام، حتی برای صدرامی حرف نزده، میگه خواجه به تنهایی ملت بود، یک ملت بود. یکی دیگر از متکلمینی که امام ما اونو در بحث حکما یاد کردیم، هرچند دیدگاه آقای صدرا نسبت به دوانی کلامیه ولی امام اون رو جز حکما یاد میکنه، همین جناب جلال الدین محمد دوانیه که بعضی از مبانیش رو امام در همون بحثای کلامی ما اشاره کردیم. همچنین خفری هم از متکلمینی که امام ازش یاد میکنه. و تا برسیم به مکتب اصفهان، یعنی بعد از مکتب شیراز، در مکتب قبل هم گفته بودیم که در مکتب اصفهان نه تنها یک مکتب بلکه مکتب‌های متعددی وجود داشتن، از جمله مکتب تنزیهی. یعنی ما با این مکتب تنزیهی گرفتاریم. این مکتب ادامه پیدا کرد، گویا کسی هم متعرضش نشد تا عصر حاضر. حالا اینا نکات مهمیه که ما بعدا در جلسه بعد میخوام بپردازیم به علامه مجلسی، رجب علی تبریزی و قاضی سعید قومی.
علامه مجلسی جزء مکتب تنزیهی محسوب میشه؟
اینا بالاخره حالا چون ایشون یه مقدار متمایل به همین بحثای تنزیهی هم بود و میگفت فقط مثلا خدا مجرده بقیه مجرده، این طور حالتی ما میار میشه ولی حالا شاید علامه بگیم، من نمیخوام بگیم اهل حدیثه بیار میشماییم، ولی امام باش درگیره روی هم رفته. ما چون مکتب متعالیه، مکتب یمانی آقای میرداماد و نور بحثکنیم، اون مکتب تنزیهی که داره دست رجب علی تبریزی و از جمله شاگردش آقای قاضی سعید قومیه که میخوام در جلسه بعد به طور تفصیل بهش بپردازم. اما الان اشارهی که ما داریم ابتدا با آقای علامه مجلسیه که علامه مجلسی گویا متأثر از این مکتب تنزیهی هست، هرچند که در مکتب تنزیهی نیست ولی گویا متأثر بوده. ما اشاره به علامه مجلسی داریم، بعد اشاره خواهیم کرد که خود امام تصریحی داره که قاضی سعید متأثر از استادش رجب علی تبریزی، با این که خود قاضی سعید قومی شاگرد فیض هم بوده، اما چرا این گرفتاری ها رو بوده امام در بحثایی که با آقای قاضی سعید باز میکنه علت رو بیان میکنه. خیلی زیباست که انشاءالله ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم
انشاءالله. خب خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی از مباحث بسیار خوبی که در برنامه امروز اشاره کردید. ما در مجال امروز در ادامه مباحثی که در آراء و اندیشه‌های حضرت امام مورد توجه قرار میدیم، بحث متکلمین اسلامی رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن، از شخصیت‌هایی که در حوزه کلام اسلامی داریم جناب فخر رازی است که خب یکی از شخصیت هایی است که در حوزه کلام اشعری بسیار مشهوره و به فلسفه و انشای حکمی نقد هایی داره و کتابی رو در نقد انشای فلسفی می نویسه که البته خب جناب خواجه نصیر طوسی پاسخهای بسیار جدی و محکمی به نقد هایشون میده که عمدتاً ذیل بحث شرح اشارات به این مباحث مرحوم خواجه نصیر توجه داره. ولی با توجه به اینکه فخر رازی از مشاهیر حوزه فکری اشاعره محسوب میشه، هم در حوزه تفسیر و هم در حوزه کلام در نزد متفکرین اهل سنت توجه زیاد بهشون میشه، حضرت امام خب ضمن اینکه ایشون رو شخصیت قابل توجهی میدونه، اما نقدهای اساسی رو در برخی از حوزه‌های فکری به ایشون وارد میدونه. از جمله در خود تفسیر قرآن حضرت امام میگه با توجه به اینکه ایشون مبانی فلسفی و حکمی محکمی نداره و فهم درستی از فلسفه رو شکل نگرفته، تفسیرش هم عمدتاً یک تفسیر عامیانه محسوب میشه و ناظر به عوام الناس. در حوزه مبانی فکری و آراء و اندیشه‌های جناب فخرازی در چند حوزه از امام نقدهای جدی داره، به مسئله جلب صفت مؤثریت و در باب صادر اول و مسئله حدوث نفس و نهایتاً تناسخ که جناب استاد صاحبی به این مطالب اشاره کرده. من دیدگاه از امام رو در نقد این سنخ از مباحث جناب فخر رازی مورد توجه قرار دادن که امیدواریم مورد توجه شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز دانش آفتاب سپاسگزارم و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن. ای رایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش های جذاب و کاربردی از برنامه ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم،
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاریم و طربناک‌تر از باد بهاریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
بر خاطر
ما گرد ملالی ننشینه،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سواییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. با ما باشید. در مورد عقیقه کردن، برای عقیقه خانم آیا گوسفند باید ماده باشد؟ آیا پدر و مادر اجازه دارند از قربانی عقیقه استفاده کنند؟ آیا نباید استخوان‌های گوسفند شکسته شود؟ لطفاً درباره شرایط عقیقه توضیح بدید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ را این گونه توضیح دادند.
در خصوص سوال‌هایی که اشاره فرمودن که برخیش جز شرایط خلاصه عقیقه هست، گوسفندی که ذبح میشه برای عقیقه فرق نمی کنه که ماده باشد یا نر باشه، ولی مستحب است که اگر اون نوزاد دختر هست گوسفند ماده باشد و اگر پسر هست گوسفند نر باشه. گوسفندم که گفته میشه بز رو هم شامل میشه، اصلا لفظ گوسفند یا خلاصه اون حیوان پشمینه است مثل میش و بره و اینها، یا موینه است مثل بز و مثلا خدمت شما که عرض کنم چپش و اینها، لذا فرقی نداره. اما مستحب به همچنان که اشاره کردیم اگر نوزاد پسر هست گوسفند نر باشه، اگر دختر هست ماده باشه. پدر مادر هم کراهت داره از گوشت قربانی فرزند خودشون میل بفرماین، اما حرام نیست و اشکالی نداره، ولی کراهت داره، بهتر اینه که اونا نخورن. نسبت به استخوان‌ها که نباید شکسته بشود دلیل خاصی نداره و اشکالی هم ندارد. و همینجا اشاره میکنیم که اصلا در خصوص عقیقه و شرایط اون کتاب و جزوه های مستقلی هم نوشته شده، میتونید نسبت به سایر شرایط به همون نوشته ها و کتاب های فقهی مراجعه کنید.
شنونده عزیزی نوشتن آب منزل ما همیشه قطعه و بعضی موقع خیلی هم کم آب میاد. سوالم اینه اگه بخوایم غسل انجام بدیم میتونیم لگن رو پر از آب کنیم و با این شیوه غسلمون رو انجام بدیم، آیا درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دادن
این کار اشکالی نداره و در گذشته قابل رکشی نبود. کسانی که به حمام‌های خزانه‌ای دسترسی نداشتن و امکان قصد ارتماسی هم براشون فراهم نبود به همیشه قصد میکردن. البته باید مراقب باشید از آب قصاله به انگام قصد استفاده نکنید. مثلا اگر داخل ظرفی که آب هست بیستید و با کاسه از همون آب بریزید و اعضای بدنتون رو قصد بدین و از همون آبی که داخل ظرف میریزه دوباره قسمتهای دیگه بدنتون رو قصد بدید، چون این قصلی کافی نیست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
آیا به پاداش بازنشستگی کارکنان دولت که در واقع بخشی از حقوق 30 ساله آنان می باشد و پس از بازنشستگی دریافت می کنند خمس تعلق می گیرد؟ در این صورت پس از جدا کردن خمس حتی قادر به خرید یک خودروی مدل پایین هم نخواهیم بود. توضیح بدید که آیا
نسبت به خمس در خصوص این مبلغ از نظر فقهی و طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تکلیف و وظیفه شرعی داریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، پاداشی که بعد از پایان خدمت افراد دریافت میکنن متعلق خمس نیست. اما اگر حقوق شما را کم کردن، حالا پسندازی بوده و الان دارن برمیگردونن، اگر اختیاری بوده امکان برداشت بوده خمس داره، اختیاری نبوده امکان برداشت نبوده، تا سال خمسی فرصت دارید خرج بکنید. اما سوال این پاداشی که پایان خدمت میدن غیر از طلب ها مرخصی ها، این پاداش که مورد سوال شما بوده خمس نداره. آقا امام رضا فرمودن کلید روزی شما در پرداخت خمس. انشاءالله موفق باشید.
دف زدن در مجلس جشن ازدواج طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
دف زدن دیگه استعمال آلات لهو است و جایز نیست.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا درآمد حاصل از آرایشگری طبق فتوای حضرت آیت الله شوبلی زنجانی اشکال داره و مجاز به استفاده از آن نیستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
آرایشگری مانند شغلهای دیگه است. فرقی بین آرایشگری و شغلهای دیگه نیست. مهم اینه که اجرت گرفتن بر عمل حرام جایز نیست. خب بعضی از کارها حرام هست، اگر اون کار حرام رخ بده اجرت نمیتونه بابتش بگیره، ولی اگر بابت کار حلال باشه اشکالی نداره. از جمله کارهایی که مخصوصا خانومها باید توجه بکنند اینه که اگر آرایش کردن، مثلا ناخن کاشتن، باعث بشه که شخص با نمازی دیگه نمازش رو طبق وظیفه اولیش به جا نتونه بیاره، مثلا ناخن کاشته و این شخص دیگه نمازش رو باید از روی ناخن بتونه بخونه، خب یا باعث ترک صلات او بشه یا باعث بشه که وضوش رو دیگه وضوی شبیه جبیره به جا بیاره، خب این کار حرامی مگر اون خانم معذور باشه. یعنی مثلا شخصی هستش که اگر ناخن نکاره زندگیش نابود میشه، یا مثلا از ناخن نکاشتن دستاش اذیت میشه، فرض بکنید دستش ناخنهای خودش ضعیفه و به جای میخوره درد وحشتناک میگیره، خب این معذوره. ولی اگر شخصی نماز میخونه و ناخن کاشتن باعث بشه دیگه نماز نخونه، یا سبب بشه که نمازش رو طبق وظیفه اولیش انجام نده، خب این اعانه بر اسم کار حرامی داره، این آرایشگر انجام میده چون کمک میکنه بر این کار و اجرتش هم حلال نیست. بله اگر اون دیگری معذوره یا اصلا نماز نمیخونه، چه این ناخن رو بکارد یا ناخن رو نکارد، نه درآمد این حاصل از این ناخن کاشتن حلال خواهد بود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی در سوالشون نوشتن: برای اثر انگشت از جوهر استفاده کردم و هر کار کردم جوهر از دستم نرفت، حتی از مایه بهداشتی هم استفاده کردم، اما رنگ دستم کمتر شد، ولی بازم رنگ آن باقی مانده بود. گرفتن وضو با این شرایط آیا از نظر فقهی صحیح است و وضو ما دچار اشکال نمی شود؟ حجت الاسلام و المسلمین، زین رابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی حاملی در این باره.
در بحث وضو و موانع وضو، رنگ هایی هست مثل رنگ های ساختمانی یا اون چیزهایی که جرم داره و روی پوست بدن قرار میگیره، مانع از رسیدن آب به پوست میشه برای وضو یا غسل، باید اینا رو برطرف کرد. اما رنگ خودکاری که با تمام مثلا شستن و اینها نرفته و مانند حنا بر پوست نشسته، یعنی جرمی ندارد با عنوانه که بگیم جرمیست که مانع از رسیدنه، مثل حنا درست رنگش معلومه اما وارد پوست شده، این خللی به وضو یا غسل وارد نمی کنه و جز به موانع صحت وضو نیست. لذا با همین رنگ خودکاری که الان تو پوستتونه و پاک کردید و شستید مونده، با این مقدار مانع از صحت وضو نیست و وضو شما صحیح است.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند در سوالشون نوشتن: دخترم متولد 22 فروردین سال 1396ه. چه زمانی به سن تکلیف میرسه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال.
طبق سوالی که مطرح کردید، ایشون 8 سال و 8 ماه و حدوداً 17 روزش که شد، بعد این دختر بچه شما بالغه، مکلفه، به وظیفش باید عمل بکنه. یا 9 سال قمری، در شناسنامه های امروزه سن قمری هم ثبت شده، 9 سال قمری که کامل شد میخواد وارد سال دهم بشه، این دختر شما بالغه، مکلفه، به وظیفش باید عمل بکنه.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، هر کجا هستید امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. سپاسگزارم که همچنان شبکه رادیو معارف را همراهی می‌فرمایید. برنامه زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند بود که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز 11 آذر ماه ساعت 11:15 دقیقه میتونید تکرار این برنامه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. سحرگاه سه‌شنبه هست، امیدواریم شما عزیزانی که توفیق انجام نماز شب رو دارید دیگران رو هم در دعای خودتون یاد بفرمایید. در حدیثی خداوند حضرت به حضرت موسی علیه السلام فرمودن که ای پسر عمران، دروغ میگوید آن که میپندارد دوستم دارد و چون شب فرا میرسد از من غفلت میکند و میخوابد، مگر هر دوستداری خلوت با محبوبش را دوست ندارد، ای پسر عمران، اینک این منم که بر دوستانم برآمدم و چون شب آنان را فرو پوشد، دیده دلشان بگردد.